بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان تعلیقی مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همین جلد اول اسفار صفحه 431 و 432 مطالبی بررسی که طبق نظر ایشون گذشته از اینکه تشکیک طولی تام است، تشکیک عرضی هم حق است. تشکیک عرضی را از چند راه میتوان اثبات کرد؟ یکی اینکه مفهوم وجود که واحد است و از مراتب طولی حقیقت وجود انتظام شود، از مراتب عرضی هم انتظام شود و هر وجودی مصداق به ذات این مفهوم است. قهرن وجودات یک حقیقت خواهند داشت چون معنای واحد را از حقیقت واحد انتظام کنند و از اون جهت که این وجودها بسیطن حتما ما به امتیاز اینها به ما به اشتراکشون برمی گردد، نه به چیزی دیگر، می شود تشکیک. اگر امور بسیط بودن و در جهتی شرکت داشتن و در جهتی تمایز، چاره جزی نیست که اون مابل امتیاز به همون مابل اشتراک برگردد، میشه تشکیک. دلیل دیگری که برای تشکیک وجود ارائه فرمودن این بود که ما بعضی از حقایقی داریم که فلسفه ثابت کرد اونها از سنخ ماهیت نیستن، از شئون وجودی هم، مثل حقیقت علم، حقیقت قدرت، حقیقت اراده، حقیقت حیات، حقیقت حرکت و مانند اینها. اینها در خارج موجودن و از سنخ ماهیت هم نیستن و بین اینها هم تفاضل نیست که مثلا بگوییم قدرت افضل از علم است یا علم افضل از قدرت است. اینها در یک ردیف نیستن. البته قدرت دارای مراتب است، علم دارای مراتب است، اراده دارای مراتب است، چون که حرکت دارای مراتب است. پس حقیقت علم، قدرت، حرکت، اراده، امثال ذالک، خیر، غایت، اینها امور وجودی هن. یعنی از سنخ وجود هن. یه مقدمه و وجود هم بسیط است، این دو مقدمه. پس اینها بساید هن. و چون وجود هن و بسیط هند در اصل وجود شریک هن و چون از یکدیگر امتیاز دارن، قهرن در همون وجود از یکدیگر امتیاز دارن، میشه تشکیک. و بحثیشون اصلا در باره این که این صفات در واجب تعالی مطرح است نیست تا کسی بگوید بین که اینها در واجب عین همه. ایشون در باره اصل حقیقت قدرت و علم و اراده و خیر و هدف و امثال زال سخن گفت. بعد مطلب دیگری که ایشون در ذیل می‌فرمایند این است که در تشکیک های طولی یه سنجش لازم است. تا نسبت به سنجش مطرح نباشد هرگز ضعف و قوت و توسط راه نمی آورد. ما وقتی می توانیم بگوییم الف نسبت به با ضعیف است و با نسبت به جیم قوی، که اینها رو با هم بسنجیم و اگر سنجشی در کار نباشد این گونه از ضعف و قوت ها ظهور نمی کند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که سنجش و اضافه همیشه دو طرف دارد، نه سه طرف. اضافه سه طرفه نخواهیم داشت، چون اضافه به تقابل برمیگرده، تقابل هم بین شیئین است. اضافه دو طرف بیشتر ندارد. قیاس اصولا بیش از دو طرف یک طرف نخواهد داشت، یعنی شی بیش از یک طرف ندارد. در مواردی که اضافه دارای ازلاء سگانه است، این به بیش از یک اضافه برمیگردد، نه اینکه یک اضافه باشد دارای سه ضلع. مثلا شدت و ضعف و توسط، یا زیاده و توسط و نقص. این زیاده و نقص و توسط عناوین سگانه است و به حسب ظاهر نشون میدهد که ما یک اضافه مثلث داریم، در حالی که این چنین نیست. این گونه از امور به بیش از یک اضافه برمیگردد. مثلا الف با جیم که به هم سنجیده میشوند، اینا در حقیقت سه اضافه دارند و مجموع این سه اضافه هم به دو عنوان برمیگردد. یک اضافه بین الف و باست، یک اضافه بین با و جیم است، یک اضافه بین الف و جیم. الف با جیم، ما بحث به نظر ابتدایی این چنین میپنداریم که الف ضعیف است و با متوسط و جیم قوی و کامل، نقص و توسط و زیاده، که در سخنان مشایین بر اشراقیین هم همین اشکال بود که متوسط و ناقص و زائد کدام یک از اینها معروض. در حالی که وقتی تحلیل میکنیم میبینیم تمام این اضافه ها به یک قسم اضافه برمیگردن و این است که الف نسبت به با ضعیف است، با نسبت به الف قوی، با نسبت به جیم ضعیف است، جیم نسبت به با قوی. بیش از دو قسم نخواهد داد. ما فقط شدت و ضعف یا زیاده و نقص داریم، دیگر متوسط نخواهیم داشت، چون اون متوسط نسبت به ضعیف قوی است و همون متوسط نسبت به قوی ضعیف است، چیزی دیگری نیست به نام متوسط. پس این گونه از اضافه ها تحلیلاً به دو ضلع برمیگردد، ما اضافه سه ضلعی نخواهیم داشت. این تتمه فرمایش ایشون است که این را بخونیم تا برسیم به سایر مطالبی که برای تشکیل است. جلد اول اسفار صفحه 432 که تتمه تعلیقات ایشون است، فرمودند لمن ما یجب ان تعلم ان تشکیک المعروف و تشکیک بالفضل، چون تشکیک اعم از اون قسم غالب و معروف است و اون قسم غیر معروف. این نمایتم به فرض مصداق به مصادیق الحقیقه مشتملن من کمالها علاما یفقده مصداق آخر. تشکیک معروف طوری فرض می شود که یک مصداق کامل چیزی را داشته باشد که مصداق ناقص ندارد. ما کونه ما بسیطین غیر مرکبین من اصل الحقیقه و شیء آخر من عدم و نحوه. حقیقت تشکیک با بساطت وجود بین بر می گردد که هر کدام به تمام ذات با دیگری شریکن و به تمام ذات هم از دیگری ممتازن. این چنین نیست که در اصل وجود با هم شریک باشن و به چیزی دیگری غیر از وجود که زمیمه اوست از هم ممتاز باشن. این را ذهن برای سهولت در تعلیم و تعلم بیان میکند که میگوید مرحله پایین چیزی را که مرحله بالاست ندارد، مرکب از وجدان و فقدان است. این در تحلیل عقلی قابل قبول هست و اما این چه نیست که مرحله ضعیف واقعا مرکب باشد از اصل وجود و عدم. عدم چیزی نیست تا جز یک حقیقتی قرار بگیرد. و لازم ذلک اولا ان یکون عهد المصداقین با و شدید مشتملن الا ما یشتمل علیه الاخر و هو ضعیف من غیر عکسین. لازمه تشکیک مستره این است که هرچه را که ضعیف دارد قوی داشته باشد بلا عکسین. چون قبلا هم قیان فرمودند به این که یعنی تو حکمت متعالی آمده است که امتیاز گاهی یک طرف است گاهی دو طرفه. امتیازهای طولی یک طرف است، یعنی مرتبه بالا از مرتبه پایین ممتاز است، مرتبه پایین از مرتبه بالا امتیاز ندارد الا بالعرض، چون چیزی ندارد تا از بالا ممتاز باشد. مرحله بالا دو تا کار میکند، این که بالاصال خودش را از مرحله پایین جدا میکند، دومی که به تبع مرتبه پایین را از خودش دور میکند. این تمایزش یک طرف است، چون اون واجد از فاقد ممتاز است نه اینکه فاقد از واجد ممتاز باشد، برخلاف تفاوت‌های عرضی. خب لازم ذلک اولا ان یکون احد المصداقین و هو شدید مشتملن علی ما یشتمل علیه الاخر و هو ضعیف من غیر عکسین. و ثانیا ان تکون المرتبه الضعیفه مضافه و مقیسه بالذات الی الشدیده. باید ما اون مرحله ضعیف را به قریب بسنجیم تا که این تفاوت انتظار بشه. و این اضافه هم اضافه مقولی نیست که یک اضافه داشته باشیم یک مضاف و یک مضاف الیه که سه امر باشد، مضاف و مضاف الیه و اضافه، این چنین نیست. و لیست من الاضافه المقولیه فی شیء، چرا لانها یعنی اضافه مقولیه من سنخ الماهیات است و اضافهی که بین وجودات است از سنخ ماهیات نیست. و سالسن ان ینتظر عقلو من المرتبت ضعیفته عدم کمال المرتبت شدیده و این کانت الحقیقت الوجودیتو تارزتن للعدم بزاب. گرچه حقیقت وجود ذاتن تارد عدم است و مرتبه ضعیف هم تارد عدم هست، ولی نسبت به مرتبه قوی فاقد است و مرتبه را ندارد. این فقدان را ما از قیاس دست می آوریم. گرچه مرتبه ضعیف از اون جهت که وجود است و حقیقت وجود تارد عدم است، او هم تارد عدم هست، ولی وقتی ما سنجیدیم او را نسبت به مرتبه برتر، می بینیم فاقد مرتبه برتر است. و رابعاً ان یکون هذا القياس بين مرتبتين من الوجود فهست. فقط دو مرتبه را می توانیم به هم بسنجیم، نه سه مرتبه را. باب ظاهر فعل فرض هنا که از یدو من اثنین من المراتب، اگه ما سه مرتبه داشتیم این روحش به بیش از یک اضافه برمیگرده. بعد یه شعر ما به غیر میسنجیم، اما این چنین نیست که مثلا ما یک اضافه داشته باشیم مثلثت الاطراف. همه این رو الان توضیح میدن. و رابعا ان یکون هذا القياس بین مرتبتین من الوجود، نه سه مرتبه یا چهار مرتبه. فإن فرض هنا که از یک دو من اثنتین، اگه ما بیش از دو مرتبه داشتیم قهرن بیش از یک اضافه خواهیم داشت. میدن مراتب که ضعیفته و متوسطته و شدیده، ما سه مرتبه در نظر گرفتیم، مرتبه ضعیف و متوسط و شدید، این بازگشتش به بیش از یک اضافه است. تحقق هنا که قیاسان احد هما بین ضعیفته و متوسطه و هیه شدیدتون به نسبت الى ضعیف. اون قیاس اولی است که ما ضعیف را به شدید میسنجیم، به متوسط میسنجیم، میبینیم متوسط نسبت به ضعیف شدید است. اونگاه همین متوسط را به قوی میسنجیم، ببینیم این متوسط نسبت به قوی ضعیف است و اون قوی نسبت به متوسط شدید. والآخر بین المتوسطت و شدیده که تسیرو به این آخر، یعنی به این قیاس دوم، المتوسطت و ضعیفتن به نسبت الشدیده و الهاز القیاس. اگر اون قوی را نسبت به اقوای او بسنجیم، او هم همینطور است. و اما فرض المراتب الثلاث به قیاس واحد، ما سه امر رو با یه قیاس و سنجش بخوام حساب بکنیم، فهو ما استلزام قیام نسبت اضافیت واحدت بین از ید من طرفین. این گذشته از که لازمش نست که یک اضافه به بیش از دو طرف تکیه کنتی در جای خود ابطال شد. یستلزم و کون المرتبت المتوسطت مشتملتن علا اصل حقیقه من غیر زیادتن و نقیصه. اگر ما یه اضافه سه طرفه داشته باشیم، یعنی الف و با و جیم یک اضافه داشته باشن، خب الف ضعیف است، جیم قوی است، این با متوسط است. با متوسط است یعنی چی؟ یعنی نه ضعیف است نه قوی، یعنی اصل حقیقت و معیار حقیقت رو او داراست، نه کمتر از اون معیار را دارد نه بیشتر از اون معیار را. پس معلوم میشود که اصل حقیقت همین است که وسطی دارد، در حالی که اصل حقیقت حد و مرزی ندارد. بله اون ست قیاس هم که اشاره شد، الف به با قیاس دارد، با به جیم قیاس دارد، الف هم به جیم قیاس دارد، منتها قیاس الف به با قیاس ضعیف و قوی است. همین قیاس هم در سنجش الف با جیم هست. بله گذشته از اون اشکال، یستلزم کون المرتبت المتوسطته مشتملتن علا اصل حقیقه من غیر زیادتن و نقیصه، و هو ینافی فرض ما بل اشتراک و ما بل امتراض فی المراتب. این لازمش این است که حد وسط را همین با داشته باشد، یعنی با نه کم باشد نه زیاد. پس معلوم شود که الف کمتر از اون معیار است، جیم بیشتر از اون معیار، در حالی که اگر چیزی بیشتر دارد در همون حقیقت بیشتر دارد، برای میشه حقیقت یه حد مشخص و حد متوسطی نخواهد داشت. و یبتلو به زالکت تشریق، و بعد اصل تشریق رو از دست خواهیم داد، چون اصل تشریق این است که مابل امتیاز به همون مابل اشتراک برگردد. اگر ما عدفی داشتیم و با و جیم، الف کمتر بود، جیم بیشتر بود و با متوسط بود، یعنی با اصل حقیقت رو داشت، هرچه زائد بر باست زائد بر اصل حقیقت دارد، عادی تشریک نیست، یعنی چیزی بیگانه ای را داراست. ثالث، نه متن خود شیء هم عامل وحدت است هم عامل کثرت. همون تقوا درجاتی داره دیگه، یک تقواست، یکی مرتبه عالی تقواست، که مرتبه نازل تقوا. دیگران را با تقوا میشه ارزیابی کرد، مثل که ماهیات را با وجود میشه ارزیابی کرد، اما وجودها خودشون ارزشن، ارزش نظری. انسانها را با تقوا باید ارزیابی کرد، اما خود تقوا ارزش است. به هر تقدیر، و من هنا یظهر ان اطلاقهم المرتبه الضعیفه والمتوسطه والشدیده لا یخلو من مسامحه. در همون صفحه 430 همین جلد اول اسفار، اشکال مشایین بر اشلاقیین بود که کدام یکی از این مراتب متوسط و ضعیف و قوی ماخوذن. این که فرمودن کدام یکی از این سه مراتب، صدر استاد رضوان الله فرمود که این تعبیر حالا تسامح نیست، بلکه باید گفت که کدام یکی از دو مرتبه شدید و ضعیف بیش از این. فتحصل که مفهوم وجود واحد است طبق اون بحث اشتراک معنوی وجود، این یه مطلب. و مفهوم واحد را نمیشود از متبائنات به ماهی متبائنات انتظار کرد، این دو مطلب. در این مطلب دوم سؤالی مطرح شد که چون این مفهوم معقول ثانی است نه معقول اول، عروضش در ذهن است گرچه اتصاف در خارج، و عروضش در خارج نیست، عیب ندارد که ما مفهوم واحد را از امور متباین به ماهی متباین انتظار بکنیم. بعد هم استشهاد شده است، همونطوری که قاضی عزاد و بعد میرشد شریف اینا تو مواقف و شرح مواقف آوردن. نمونه هایی که قاضی عزاد آورد این بود که ماهیت یک مفهوم است و مشترک است بین مقولات دهگانه، تشخص یک مفهوم است و مشترک است بین همه متشخص ها، اهم از واجب و جواهر ممکنه و جواهر مادیه و اعراض. یا عرض یک مفهوم است و منتظر از نه مقوله عرضی است. پاسخش این بود که در انتزاع هیچ فرقی بین ماهیت و مفهوم نیست، چون باید بین منتظر و منشأ انتزاعی رابطه‌ای باشد، یک، وگر نمیشود هر مفهوم را از هر چیزی انتظار کرد. و رابطه مفهوم و مصداق هم به قدری قوی است که اگر مفهوم به خارج بیاد بشه همون مصداق، و مصداق هم به ذهن بیاد بشه همون مفهوم. و اگر ما از متبائنات به ماهی متبائنات بخواهیم مفهوم واحد انتظار بکنیم، یا خصوصیت اول در انتظار دخیل است، پس هرگز نمیشود این مفهوم را از خصوصیت دیگر انتظار کرد و هاکذا که شرح مبسوطش گذشت. و اما درباره این موارد نقض این بر رسید که این ده ماهیت که ما از اینها مفهوم ماهیت انتظار میکنیم یا مفهوم جنس انتظار میکنیم، میگویم اینها جنس عالیند، عالی جنس انتظار میکنیم، در حقیقت این مفهوم ماهیت یا مفهوم جنس عالی اینها خارج محمول این ماهیات دهگانه نیستن. یعنی ما از متن ذات این ده ماهیت مفهوم ماهیت رو انتزاع نمی کنیم، لذا این متبائنات به ماهی متبائنات به کثرتشون باقیه. ما از اون معبر و دالان ورودی که بیرون دروازه این ده ماهیت است و این ده ماهیت در بیرون دروازه ذات خود با هم یه جهت مشترکی دارن، از اون جهت مشترک مفهوم ماهیت یا مفهوم جنس، معنای جنس عالی یا مفهوم عرض انتظار میکنیم. پس واحد را از واحد انتظار میکنیم ولا غیر، این یکی. اما اون منشأ انتظار وحدتش حقیقی است یا اعتباری، اون را باید با برهان دیگر اثبات کرد. در باره وجود دو تا خصیصه هست، یکی این که ما بیرون از دروازه وجود چیزی نداریم، هر چه از وجودات انتظام می شود باید از متن خود وجودات انتظام شود ولا غیر، چون بیرون از محدوده وجودات یا عدم است که لا شیء است، یا ماهیات است که بعدها از وجود انتظام می شود و حدود وجودی است. ما مفهوم وجود را یعنی مفهوم واو و جیم و واو و دال این مفهوم را که واحد هست از متن وجودات به ماهی وجودات انتظار میکنیم، نه بیرون از دروازه وجودات. چون بیرون از دروازه چیزی نیست. در باره ماهیات چون اصل نیستن فرعن، همه اینها در سبقه وجودی صحیحن. این مسئله ما یغال و فی جواب ماهو که معنای ماهیت است، یغال یعنی یهمل، حمل هم یه نحوه از انهای وجود است. اگر ما وجودی نمی داشتیم و اصالت وجود نبود، اصلا قضیه در عالم نبود. برای اینکه قضیه عبارت از ربط بین موضوع و محمول است، اون ربط را وجود به عهده می گیرد. اگر وجود اصیل نمی بود، ما غیر از مفهوم وجود فردی برای وجود نمی داشتیم، هیچ قضیه تو عالم نبود. این است که مرحوم سبزواری رفاقا لصدر المتعالی رضوان الله یکی از ادله اصالت وجود را همین قرار دادن که لولم یؤثر وحدتون ما حصلت از غیره مسائل کثرتن اتد ما واحد الحق و لا کلمتو الا به من وحدت دارت معه. اگر وجود اصیل نبود هرگز ما وحدت نمی داشتیم. وحدت همون هویت است که هوه هوه، این هویت تلخیصی است از هوه هوه. ما به جای اینکه موضوع رو نام ببریم، محمول رو نام ببریم، بگوییم الف باس، میگیم هوه هوه. به جای اینکه این دو تا هوه رو تکرار بکنیم، میگیم هویت. اصل هویت را فلسفه اثبات میکند در بحث وحدت و کثرت. یعنی اونجا که بحث میکند الموجود و اما واحدون و اما کثیر، یکی از اموری که زیر مجموعه وحدت هست همین هویت است، که وحدت یا وحدت محض است یا وحدتون علا کثرتن است. اون وحدتون علا کثرتن میشود هویت و حمل. اصل حمل را که در عالم ممکن است فلسفه ثابت میکند، بعد منطق در بار او سخن میگوند. نه، منطق که عهده‌دار اثبات وجود اصل الحمل نیست. آیا هم در عالم وجود دارد یا نه، قضیه وجود دارد یا نه، این کار منطق نیست. منطق در کنار سفره فلسفه نشسته است. بعد از اثبات وجود هم، اونگاه انهای هم، اقسام هم، اینها رو منطق بحث میکنه. مسئله ماهیت که ما یوه و ملوفی جواب ماهو، این حمل از اون وجود رابط حکایت میکند. این بیرون دروازه ماهیات یک سبقه مشترک هست به نام حمل، و همچنین بیرون از دروازه نه مقوله عرضی اون جنبه مشترک هست که همه اینها چون در وجود قائم به غیرن، از نحوه وجود اینها ما عرض انتظار میکنیم. وگرنه عرض یعنی عین و راو و ذات، این مفهوم را ما از متن کم و کیف انتظار نمیکنیم. اگر ما صرف نظر از نحوه وجودشون بکنیم که آیا وجودشون فی نفسی است یا لغیره، هرگز مفهوم عرض را از این مقولات نهگانه انتظار نخواهیم کرد. ولی مفهوم وجود یعنی واو و جیم و واو و دال، این خارج محمول است که از متن وجودات ما انتظار میکنیم، نه بیرون از دروازه وجودات. پس میشه خارج محمول وجودات. این یک. پس یه جهت مشترک و وحدتی در متن وجودات هست، و چون وجود اصیل است این جهت وحدت حقیقی. لذا حیوان ناطق رو از خود انسان انتظار میکنیم، از جای دیگر انتظار نمیکنیم که درست است. اما ما حیوان ناطق را که ماهیت است از یک نوع انتظار میکنیم، از چند چیز که انتظار میکنیم عیب ندارد، درسته. اما ما مفهوم وجود را از همه وجودات جهان انتظار میکنیم، ولی حیوانات را از یک نوع انتظار میکنیم. این درست است دیگر، هر چیزی خودش خودش است. اون اشکال در این است که ما از ماهیات متعدد و متباین یه معنا انتظار بکنیم. اون کسی که میخواهد بگوید لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یقر، ما یک معنا را نمیتوانیم از ماهیات امور متباین انتزاع بکنیم، او باید پاسخ بدهد. وگرنه ما حیوانات را که ماهیت است و ذاتی با عیسی خودم هست از یک شی انتزاع میکنیم، از متن او. نه، چرا؟ وجود که جدای این هاست. حیوان ناطق همون انسان است و ماهیت است و از متن او هم انتظام شود دیگه، درست همون ناطق است، بله جدایی هم ندارد دیگر. اما شما این معنای حیوان ناطق را دیگه از فرس انتظار نمی کنید. خود انسان درست است، این معنا مخصوص خودش است دیگر، ولی اما وجود را شما هم از وجود انسان انتظار می کنید، هم از وجود فرس انتظار می کنید، هم از وجود حجر و جماد و نبات دیگر انتظار می کنید. الان بحث در این است که ماهیت خارج از در مقام تحلیل، چون یکی اصیل است یکی تبعی، بله دیگر در مقام تحلیل که یکی اصیل است دیگری تبعی، ما چگونه این مفهوم را از متن وجود انتزاع نکنیم؟ هم بحث مفهوم که این مفهوم رو ما از کجا داریم انتزاع میکنیم؟ به هر تقدیر در مقام تحلیل چون ماهیت غیر از وجود است، وجود غیر از ماهیت است، حکمشون جداست. ما مفهوم وجود را از خود این مصادیق وجودی انتزاع میکنیم و خارج محمول این هم هست و ذاتی با برهان هم هست. اما مفهوم ماهیت را، یعنی مفهوم میم و علف و ها و یا و تایسک، این مفهوم را از متن ماهیات انتزاع نمی کنیم، چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، این ماهیات دهگانه در بیرون از دروازه خود یه سمت مشترک دارن، از اونجا انتزاع می کنیم و ها کزا عرض را، ها کزا جنس بودن را امثال زن. مطلب دیگران است که چون بر این اساس تشکیک حق است، اگر کسی قول پنجمی را پذیرفت هم از فضیلت تشکیک محروم شد، خودش یک نقص، و هم مبتلا به اشکال تباین شد که نقص دیگر، چون یه تلفیقیست. اگر کسی بگوید که موجوداتی که با هم رابطه علی و معلولی دارند وجود نسبت به اونها تشکیک است، اما وجوداتی که با هم رابطه علی و معلولی ندارند وجود نسبت به اونها حقاق متباین است، حالا بنگرید ببینید چی در میاد. فرض کنید جیم علت، الف معلول این علت و با هم معلول این علت، چون همه این جهان معلولات و مخلوقات ذات باری تعالی هستند، خواه مجردات خواه مادیات. الف نسبت به جیم که معلول است و رابطه علی و معلولی دارن، اینجا را میگوین ما تشکیک میپذیریم. با نسبت به جیم که معلول است رابطه علی و معلولی دارن، میگه ما تشکیک میپذیریم. اما الف و با که رابطه علی و معلولی ندارن، اینا دو تا حقیقت متباینن. معنیش چیست؟ معنیش این است که الف با جیم که وحده تشکیکی دارن متحد الحقیقه، با جیم که وحده تشکیکی دارن متحد الحقیقه. این دوتا که با جیم متحدن و حقیقت شکیست با خودشون متباینن. این در الف که معلول اول است، حقیقتش با جیم که علت است یکیست، منتها در شدت ضعف اختلاف دارد. با که معلول دیگر است، حقیقتش با جیم که علت است یکیست، منتها در شدت ضعف اختلاف دارد. این الف که حقیقتش عین جیم است و این با که حقیقتش هم عین جیم است، خودشون هر کدام دارای حقیقت متباین هستند و بسیط هم هستند. بجدر اگر الف جهات گوناگون می داشت، با جهات گوناگون می داشت و مرکب بود، خب قابل قبول بود. حالا اگر کسی در بساطت وجودات مادی نقدی داشته باشد، در بساطت وجودات مجرد که شکی ندارد که وجودات مجرد همشون در طول هم نیستن، خیلی از موجودات مجردن که اصلا کاری با هم ندارن، ما منا لا له مقام معلوم، همه اینها هم معلول واجب تعالی هستن، چون با واجب رابطه علی دارن پس وحده تشکیکی محفوظ است، اونها ضعیفن، واجبشون قوی و حقیقتشون یکی، چون با خودشون رابطه علی و معلولی ندارن میشن متباین. حالا فرض کنید جیم واجب الوجود، الف یک موجود مجرد، با هم یک موجود مجرد، این هر دو معلول واجبن و خودشون هم رابطه علی با هم ندارن. روی این قول پنجم سخن این چی می شود که الف با واجب حقیقتشون یکیست، منتها در درجه فرق میکنن، با واجب حقیقتش یکیست، منتها در درجه فرق میکنن، و خود الف با دو حقیقت متباینه. خب المتحد و مع المتحده متحدون، الف متحد با جیم است که جیم با با متحد است. خب الف هم باید با با متحد باشد. با جیم متحد است که جیم با الف متحد است. المتحد و مال متحد متحد. و اسوء من ذلك کله همون تعبیری است که درباره قول به وحدت وجود و موجود گفته شد. اون قول البته بحثش عجل از بحث فلسفه است، یعنی اثبات وحدت شخصی وجود جای دیگری طلب میکند. اون 12 فصل پایانی مسئله علت و معلول معمولا در حوزه ها اون وقتی که عصر خفقان فلسفه بود نمیخوندن، یعنی مرحوم علامه رضوان الله اون 12 فصل رو اصلا تدریس نکرده. 12 فصل جلد دوم از این مجلدات اخیر اسفار را. اون روزهای خفقان حتی حمد کربن که آمده با ایشون مصاحبه بکند، ایشون اون مقالات رو نوشتن که در مکتب تشیع چاپ شد، مجله مکتب تشیع چاپ شد. اون روایت های معروف را ایشون می آوردن در جلسه می خوندن و اصرارشون بر این بود که اعضای جلسه نقد کنن کلماتی که مهم است بردارن. مثلا یک کسی گفت آقا شما به جای عرفان معرفت بذارید، ایشون خیلی خوشحال شد که خوب شد که گفتی، فورا عرفان رو برداشتند و معرفت جاش گذاشتند. در اون روزگار این 12 فصل اصلا خونده نمی شد. بعد هم وقتی به درس خارج که رسیدن ایشون دیگه مفصل درباره این فصول 12 بانه بحث کردن. حالا اگر کسی بگوید قول به وحدت وجود و موجود نوعی سفسطه است، ببینید با خود حکمت مطالعه سازگار است یا نه. همین جلد اول اسفار رو باز کنید، جلد اول اسفار صفحه 71 می فرماید و من ما یجب و ان یعلم این است که ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا فی مراتب البحث و تعلیم علی تعددها و تکثرها لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل ان شاء الله من اثبات وحدت الوجود والموجود ذاتا وحقيقتا كما هو مذهب الاولياء والعرفاء من عظماء الاهل الكشف واليقين وسنقيم البرهان. میفرماد ما اون چیزی که الان بحث میکنیم رو بحث تشکیک است، چون مرحوم سعد متعلقین که در این کتاب بر اساس تباین وجودات که بحث نشده، که بر اساس تشکیک بحث میکنه. بر اساس تشکیک معناش این است که وجود در عین وحدت کثرت حقیقی دارد، هم واحد است حقیقتا هم کثیر است حقیقتا. بعد میفرماید که ما به اون اواخر بحث که رسیدیم مسئله فلسفی خودش رو به اون اوج میرساند، ثابت میکند که واجب تعالی نه تنها واحد است لا شریک له فی الوجوب، بلکه موجودی است که لا شریک له فی الوجود. چرا؟ چون اگر واجب وجودش نامحدود است و نامحدود جا برای غیر نمیگذارد، ما بگویم واجب موجود هست دیگری هم موجود است، منتها واجب قوی دیگری ضعیف، خب مگر نامحدود جا برای غیر میگذارد؟ شما فرض کنید یک جسم نامحدود داشته باشید، می شود در کنار جسم نامحدود یک جسم محدود هم فرض بکنید؟ چون جسم اگر نامحدود بود یعنی طولاً نامحدود است، عرضاً نامحدود است، ارتفاعاً و عمقاً نامحدود است و جا برای غیر نمی‌گذارد. پس این غیر کیان و چیان؟ غیر همه اینها می شوند مظهر. اونگاه کثرت و تشکیک از مسئله وجود به مسئله ظهور میرسد، یعنی کثرت هست منتها در آیات الهی، تشکیک هست در آیات الهی نه در وجود. دیگران وجود ندارن، ظهور وجودن. تو بحثای قبلم گذشت که وجود در فلسفه غیر از وجود در عرفان است. وجود در فلسفه با وجوب ازلی همراه است، مقابل او نفی وجود است، یعنی وجود و لا وجود. اما همین وجود یک نمودی دارد، نمود و لا نمود نقیض همان، بود و نبود نقیض همان. بود مال خداست، نبود مال شریک الباری. نمود مال ممکنات است،
سلب این نمود اونجاییه که ممکن رخت بربندد. بر تقدیر حکمت متعالیه یک سرپلیست برای عرفان و می کوشد که ثابت کند الوجود و الموجود واحدون حقیقتا. وقت اگر کسی بگوید این حرف سفسطه است و این یک نه انکار مثلا وجدانیات است، اون همون حرفی است که جناب مصلح الدین بیان کرده. فکر نمی کنم در تمام حرفهای سعدی چه فارسی و چه عربی چه نثر و نظمش به عظمت اون چند بیت شعری باشد. این حرف پیش حکما متلقا و قبول بود، لذا مرحوم عاقلی حکیم اون شعر معروف را در بدایع الحکم خوندن و سیدنر استادم مکرر از اون شعر یاد می کردن که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست. اینا تو مقدمه این تمهید آمده که انشاءالله بعد می بینید. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس یعنی با عارف، ولی خورده گیرن اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیودت چیستن؟ اونگاه جواب بدد که عظیم از پیش دو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج. همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت، فکر خدا به اسم العزیز تجلی کرد، چه سلطان عزت علم برگشو جهان سر به جیب عدم برگشو. اون روز می شود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. دیگران باید بمیرن تا اون را ببینن، عارف با موت ارادی همکنون اون را می بینن. اون نشعه که دیگه نشعه تاریخ هجری به میلادی که نیست که ما بگوییم در فلون تاریخ هجری مرحله لمن الملک الیوم فرا می رسد، یا در فلون تاریخ میلادی مرحله لمن الملک الیوم می رسد. اون همیشه بود و هست و خواهد بود، چون وقتی بساط زمان و زمین برچیده شد او ظهور میکنه. تا زمان و زمین هست این تاریخ هجری و میلادی هست، اما وقتی از شمس کبرت شد از نجوم کدرت شد و الارض قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویاتون بیمینه شد، زمینه برای زمان رخت بر میبندن و زمانی نخواهند داشت، مکانم که رخت بر میبندن. اون وقت لمن الملک الیوم ظهور میکند. پس داره میشه او همیشگی هست، عارف همکنون اون را میبیند، میگوید بر عارفون جز خدا هیچ نیست. دیگری تا نمرده او را نمیبیند، میگوید پس این آسمان و زمین چیسته؟ بنی آدم و دیودت چیسته؟ اونگاه این حرفی که قله حرف حکمت متعالیه است میشود سفسطه پیش بعضی ها. اینه که برهم سرد متعلقین از همون اول در همین جلد اول اسوار صفحه 71 بیان کردن که اینها زمینه است. ما الان که سخن از تشریک داریم این منافاس ندارد با اون حرفی که اولیای الهی میگن و ما همون حرف رو مبرهن میکنیم، منتها اونا میبینن لمن الملک الیوم را، همون حرفی که حارثة بن زید گفت که انی انظر الی عرش رحمان بارزا، همون حرفی که تو خطبه متقیان نهج البلاغه است هم و الجنه که من قدر آها هم و النار که مقدر آها. اینا نمورده میابن، این کار عرفان است و وصف عارفان. مرحوم صدر المتعلهین هنرش این بود که رفت و دید و مبرهن کرد، آمده گفته چون واجب نامتناهی است، نامتناهی غیر نمیگذارد. دیگه شما نمیتواند بگید ما دو تا وجود یا چند تا وجود داریم، یک وجود واجب که نامتناهی است، بعد هم وجودای متناهی محدود. خب اگر اون نامتناهی است که جا برای غیر نمیگذارد. الحمدلله رب العالمین.